Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Salam bar shoma shanvandegan aziz, alaqemandan be faragiri ulum Quran va fahm Quran Karim. Barnamehayi ke dar khidmat shoma azizan hastim va inshallah mabahisi ro khidmat shoma arze khahim kard با عنوان تجوید تحقیقی است. در این مباحث تلاش ما بر این است که مباحث علم تجوید رو به طور تحقیقی و به صورت پژوهشی ریشه‌یابی کنیم، مسائل رو از دیدگاه تخصصی اون و ابعاد فنی مطرح کنیم، چرا که بسیاری از عزیزان مباحث تجویدی ابتدایی یعنی سطح 1، متوسط سطح 2 و بعضن تجوید تکمیلی رو فرا گرفتند و نسبت به تعاریف تجوید و قواعد اون به خوبی آشنا هستند. آنچه که در این برنامه ها قرار است که مطرح شود یه مقداری مباحث تخصصی است که خارج از آنچه که معمولا در منابع در دسترس شما عزیزان بررسی شده و مطرح شده ما میخوایم اینجا صحبت بکنیم. یعنی علاوه بر آن که مباحث تجویدی و قواعد رو خدمت شما عرض میکنیم، سعی میکنیم که با استفاده از منابع درجه اول، منابع کهن و اصیلی که در علم تجوید نوشته شده که عموماً منابع عربی زبان هست، با استفاده از اونها ان شاء الله مباحثی رو خدمت شما داشته باشیم. خب همونطور که میدانید تجوید یکی از علوم اسلامی است که به منظور آموزش صحیح قرآن و قرائت فصیح یعنی به لهجه فصیح عربی این علم پایه‌گذاری شده و در تلاوت قرآن در میان مسلمانان رعایت تجوید امری رایج است. شما ببینید در کشورهای عربی زبان به خصوص در کشورهای مثل مصر و عربستان اینها قرآن رو با تجوید خوب، فصیح و عربی خالص تلاوت می کنند. البته قراء متخصص و ماهر اونها، نه هر کسی. خب مبتدیان معمولا در مراحل نخست آموزش علوم اسلامی با قواعد خوندن قرآن آشنا می شن. این امری بوده که از قدیم یعنی از صدها سال پیش و بلکه بیش از هزار سال پیش امری رایج بوده و به کودکان قرآن رو یاد می‌دادند که صحیح بخوانند. که ما در مباحث آموزشی عنوان روخانی و صحیح خوانی قرآن رو به اون می‌دیم. پس از آن که مبتدی با صحیح خواندن قرآن آشنا شد، نوبت به آن می‌رسد که قرآن رو با اداء الحروف و تلفظ صحیح و زیبا تلاوت بکنه. که این بحثی است که در تجوید مطرح میشه. ابن الجزری متوفای 832 هجری قمری تجوید رو زینت تلاوت و قرائت میداند. در صفحه 59 از کتاب التمهید فی علم التجوید ایشون متعرض این معنا شده که تجوید زینتی است برای تلاوت قرآن. بریم سراغ تعریف تجوید. تجوید مصدر باب تفعیل جود، یجود تجویدن، از ماده جیم، واو و دال در لغت به معنی تحسین آمده. تجوید یعنی تحسین و زیبا ساختن، نیکو انجام دادن یک کاری. اختصاصی هم به قرآن و تلاوت نداره. در لغت عرب واژه تجوید در موارد زیادی استفاده میشه که یکی از اونها تجوید القراءه هستش، یعنی تحسین القراءه، قرائت خوب، زیبا، نیکو. اگر کار دیگری رو خوب انجام بدن به اون هم تجوید گفته میشه. این از نظر معنی لغوی. اما در اصطلاح تجوید عبارت است از اعطاء الحروف حقها من صفت لها و مستحقها. در صفحه 21 از کتاب المنح الفکریه این تعریف آمده است. یک بار دیگه عرض می کنم، اعطاء الحروف حقها من صفت لها و مستحقها، یعنی تلفظ حروف عربی. اعطاء الحروف منظور حروف عربی است. حقها از جایگاه خودش به گونه ای که حق هر حرف از نظر صفات اون و همچنین مستحق هر حرفی که احکام اون باشه به خوبی ادا و رعایت بشه. البته توضیحات رو من در ارتباط با این تعریف بعداً عرض خواهم کرد. در کتاب نهایت القول المفید صفحه 13 تألیف محمد مکی نصر، ایشون اینطوری می نویسه: حق حرف به صفاتی گفته میشه که در ذات حروف بوده و لازمه اون باشه. ببینید در اینجا بحث است که حق حرف چیست، مستحق حرف چیست، که ما حقش رو بهش بدیم، مستحق این حرفم بهش بدیم، اون وقت تجوید رعایت شده. اعطاء الحروف حقها و مستحقها، و در اون تعریفی که عرض کردیم اعطاء الحروف حقها من صفت لها و مستحقها. خب حالا حق حرف چیست؟ محمد مکی نصر ایشون می‌فرماید حق هر حرف به صفاتی گفته میشه که در ذات حرف هست و لازمه اونه. یعنی چه؟ یعنی قوام حرف و به وجود آمدنش و تلفظ صحیح اون بستگی دارد به چی؟ به رعایت این صفاتی که حق است، حق حرف است. به طوری که این صفات رو نمیتونیم از حرف تفکیک کنیم. اگر اونها رو بگیریم، حرف یا ناقص میشود یا تبدیل میشه به یک حرف دیگری یا به یک صوت دیگری. به بیان روشن‌تر، وقتی که یک حرفی تلفظ میشه، طبیعتاً از جایگاه خاصی صدای اون تولید میشه. مثلا از حلق، از دهان، از میان لبها، که این رو مخرج اون حرف میگن. خب مخرج حرف جزو چیزهایی است که قوام حرف به اونه، یعنی عاملی است که اگر در مخرج حرف خطایی رخ بده، حرف از جایگاه حقیقی خودش تلفظ نمیشه و صوت اون تغییر میکنه. در عین حالی که حرف از مخرج خودش داره تلفظ میشه، کیفیت صدا که صفات هست، این کیفیت هم باید رعایت بشه. مثلا صفت جهر، صفت شدت، صفت استعلاء، استفال، اطباق و امثال اون. اینها صفتهایی بود که متضاد دارن و همچنین صفتهایی که متضاد ندارند، یعنی غیر متضاد هستند، مانند صفت سفیر، صفت تفشی. اینها هم جزو حق حرف محسوب میشن. ببینید آیا ما میتونیم یک شینی داشته باشیم که تفشی نداشته باشه؟ اگر تفشی نداشت، نتیجتاً اون شین شین نیست. ممکن است تبدیل شود به صوت دیگری. آیا صاد یا سینی داریم که صفیر نداشته باشد؟ طبیعتاً ممکن نیست. اگر البته ما صفیر رو درست درک کرده باشیم و درست تعریف کنیم. چرا که در بعضی از نوشته ها متاسفانه صحیح تعبیر نشده و توضیح داده نشده این صفات. حالا انشاءالله ما در بحث‌های آینده اینها رو مفصل خدمت شما توضیح خواهیم داد. در هر صورت وقتی ما میگوییم حق حرف رو باید داد و رعایت کرد، منظور این است که مخرج حرف صحیح باشد، همچنین صفات، مجموعه صفات متضاد و غیر متضاد. اینها صفات به اصطلاح اصلی حرف هستند که باید رعایت بشن و اعطاء بشوند تا بتوان حرف را صحیح تلفظ کرد. این حق حرف است. مستحق حرف چیست؟ مستحق حرف به کیفیت و حالات صوتی گفته میشه که در اثر پیوند حروف و ترکیب اونها به وجود میاد. عنایت داشته باشید، یه وقتی هست که حرف رو ما به صورت منفرد و تنها تلفظ میکنیم، مثلا حرف قاف، حرف عین، حرف سین، میتونیم اونها رو ساکن کنیم، یک همزه مفتوح هم بذاریم قبلش، مثلا بگیم اص، اف، اق، اط. این حروف چون تنها هستند، مخرجشون و صفتشون باید رعایت بشه، فلذاست که حق اونها رو باید بهشون بدیم، اعطاء الحروف حقها. اما مستحق چی؟ مستحق مال زمانی است که حروف در کنار همدیگه باشن و با هم ارتباط داشته باشن. خب حالا شما چند تا حرف دنبال هم بذارید، مثلا تستطیع. خب در این کلمه تستطیع ما حرف تا داریم، یعنی تی دو نقطه، و حرف تا یعنی تای مؤلف، تای دستدار. و وقتی که تا و تا بغل هم قرار میگیرن، اینها رو باید دقت کنیم حق هر کدوم رو بهشون بدیم. اگر به خاطر همجواری هم مسئله ایجاد میشه، اون رو هم با رعایت کنیم. البته تو این مثال مشکل خاصی نداریم، اما مثلا شما وقتی که میخواهید احکام مد رو رعایت بکنید، خب زمانی که همزه سبب مد، پهلوی حرف مد بیاد و بعد از اون، در اینجا میبینیم که مد میگیره حرف مدی، میگفتیم جا، اما وقتی همزه بیاد میگیم جا. این مد از کجا آمد؟ این به خاطر همجوار بودنه، یعنی در ترکیب الف بعدش همزه آمد. پس اینها حروف در همدیگه تأثیراتی میگذارن، حالا علل مختلفی داره، یا برای آسانی نطق است یا مسائل دیگر. به این میگوین چی؟ مستحق حرف. پس مستحق حرف به خاطر ترکیب است. یا در بحث ادغام، شما مثلا وقتی میگویید که قاد، خب دال قلقله داره، ساکن تلفظ میکنید قاد، اما اگر بعدش گفتید تبینه، یعنی حرف تا بعد از دال آمد، اینجا دیگه نمیگیم قاد تبینه، بلکه دال رو در حرف تا ادغام میکنیم، قد تبینه، قد تبینه، یعنی از دال دیگه خبری نیست. این به خاطر همجوار بودن حروف هست در ترکیب. این رو بهش میگن مستحق. خب همچنین اخفا، اغلاب، اینها همه از مستحقات هستند. به طور کلی در تجوید از دو زاویه به حروف و صداها توجه میشه، یکی تلفظ صحیح هر حرف به صورت منفرد و تنها با رعایت صفات لازم آن که همون حق حرفه، و دیگری تلفظ هر حرف با توجه به حروف مجاور آن در ترکیب، که به این مسئله مستحق حرف گفته میشه. تجوید از فنونی است که باید در قاری قرآن به عنوان ملکه رسوخ پیدا کنه. در صفحه 12 از کتاب نهایت القول المفید به این مسئله عنایت داره که تجوید در واقع باید به عنوان یک عادت زبانی باشه. یعنی چه؟ یعنی در اثر تمرین و تکرار زیاد زبان انسان، دستگاه صوتی انسان، دهان، حلق، حنجره، لبها، اینها عادت کنند به تلفظ صحیح حرف، اون هم بر اساس لهجه های فصیح عربی که در این زمان یکی از زیباترین لهجه های فصیح عرب لهجه است که مصری ها استفاده می کنند ازش در قرائت قرآن. البته در کشورهای دیگر هم از لهجه های فصیح عرب استفاده میشه. در هر صورت ابو عمر عثمان ابن سعید دانی، نویسنده معروف علم قرائات و تجوید که در سال 444 هجری قمری وفات یافته، ایشون درباره تجوید میگوید تجوید یعنی رسیدن به نهایت اتقان و استواری و زیباسازی. این مسئله رو ایشون در صفحه 70 از کتاب التحدید فی الاتقان و التجوید این مطلب رو بیان میکنه که تجوید قرآن ادای حقوق حروف، همون چیزی که قبلا عرض شد، و حفظ ترتیب و مراتب هر یک و تلفظ روان و فصیح حرف از مخرجش بدون افراط و تفریط است. ببینید، ما وقتی که یک حرفی رو میخوایم تلفظ بکنیم باید عنایت داشته باشیم که در حد تعادل، یعنی متعادل بیان بکنیم حرف رو، نه زیاده روی بکنیم، خیلی سخت و سفت بگیم اون حرف رو، نه سستی کنیم، یعنی نه افراط نه تفریط. تفریط یعنی کوتاهی کردن، سستی کردن در تلفظ حرف. خب ابو عمر دانی معتقد است که تفاوت میان تجوید و ترک آن تمرینی است که شخص با فک و دهان خودش انجام میده. در همون صفحه 70 از کتاب التحدید این مطلب آمده. حالا بریم سراغ این مطلب که ببینیم هدف علم تجوید چیست، برای چی اینقدر بحث شده در ارتباط با علم تجوید، کتاب ها نوشته شده، صحبت ها شده، درس هایی گفته شده، دلیلش چیه؟ هدف علم تجوید در واقع توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن کریم است. در حقیقت حفظ زبان از اشتباه در خواندن کتاب خداوند قرآن کریم، این هدف علم تجویده. یعنی آموزش هایی رو ارائه می کند که ما وقتی اون موارد رو یاد گرفتیم قادر میشیم قرآن کریم رو عربی بخوانیم، زیبا بخوانیم و فصیح بخوانیم. و اما موضوع تجوید، موضوع تجوید چیست؟ موضوع تجوید حروف و کلمات قرآنه، چون میخوایم قرآن بخونیم، حروف رو تلفظ کنیم، کلمات رو خوب بخوانیم. اما از چه لحاظ؟ از لحاظ تلفظ صحیح بر اساس ضوابط و قواعد لهجه عربی فصیح. در اهمیت این علم همین بس که در تفسیر آیه کریمه ورتل القرآن ترتیلا، آیه 4 سوره مبارکه مزمل، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام آوردند که الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف. البته به عبارت‌های دیگری هم این کلام آمده است، اینطوری هم گفتند الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف. اگر آدرس این روایت رو خواستی مراجعه می‌کنید به صفحه 17 از کتاب تفسیر صافی. البته در مقدمه این تفسیر این روایت آمده. در این سخن دو محور اساسی برای ترتیل ترسیم شده. ببینید می‌فرماید ورتل القرآن ترتیلا، یعنی چه؟ یعنی قرآن را ترتیل کن. نفرمود اقرأ القرآن بالترتیل، فرمود ورتل القرآن ترتیل، یعنی قرآن را ترتیل کن. یعنی چه ترتیل کن؟ یکی از احتمالاتی که داده اند این است که بر اساس روایتی که قبلا نقل شد، دو محور اساسی برای ترتیل ترسیم شده، یکی تجوید حروف یا بیان حروف که موضوع بحث ماست، و التزام به آن موجب پرهیز از خطا و لغزش در تلاوت و تلفظ دقیق کلام الهی است. همین بحث تجوید که باید رعایت بشه. حتی بعضی از فقها هم عنایت دارند در رساله های عملیه که بعداً خدمت شما عرض خواهیم کرد. محور دوم شناخت وقف ها در قرآن است. شناخت و رعایت وقف های قرآن مبتنی بر شناخت جمله ها و عبارت های قرآن است و در نتیجه فهم صحیح و پی بردن به مفهوم کلام الهی رو در پی داره. یعنی قاری قرآن با تسلط بر این محور، پس از آن که معنا و مفهوم قرآن رو شناخت، وقتی اینها رو شناخت می فهمد که کجا وقف کند، از کجا شروع کند، یعنی جمله بندی قرآن رو درک می کنه. و تلاوت چنین قاری تلاوت ارزنده است، چون می فهمه که چی داره می خونه. طبیعتاً قاری وقتی این دو محور، یعنی بیان حروف و تجوید حروف و وقف در قرآن رو رعایت بکنه، تأثیر بیشتری داره تلاوتش و جذابیت خاصی داره. حالا بریم ببینیم که حکم تجوید از نظر شرع مقدس اسلام چیست؟ واجب است؟ مستحب است؟ مباح است؟ بیشتر فقهای اسلام رعایت تلفظ صحیح حروف عربی همچون حروفی از قبیل تا، وا، صاد، واد، عین، اینها رو در قرائت سوره حمد در نماز، یعنی نمازهای واجب، فقها رعایت این حروف رو، یعنی اداء صحیح این حروف رو واجب دانستند. البته برای کسی که قادر است به تلفظ صحیح و میتونه یاد بگیره. میتونید این مسئله رو شما در رساله‌های عملیه مراجعه کنید ببینید. همینطور در کتاب العروة الوثقى، کتاب فقهی بسیار معروف، جلد 1 صفحه 653، میتونید به این کتاب مراجعه بفرمایید و این مسئله رو به طور مفصل مطالعه کنید. البته کتاب مربوط است به آیت الله العظما مرحوم محمد کاظم طباطبایی یزدی، که نکته قابل توجه این است که فراگیری تجوید و اجرای همه ضوابط اون، هم از صفات و احکام، آنگونه که قاریان ممتاز رعایت می کنند، این دیگه شرعاً واجب نیست، بلکه اینها جزو محسنات و امور تخصصی تلاوت هستش. اون چیزی که در نماز باید رعایت بشه این است که هر یک از حروفی که به اصطلاح در نماز داره تلفظ میشه و ادا میشه، اینها به طور صحیح و روشن تلفظ شن، به گونه ای که با حروف دیگر اشتباه نشن. مثلا وقتی که انسان صاد میگوید سه سه نقطه نشه، یا وقتی حرف ذال میگوید زه نشه. در این حد باید رعایت بشه. لکن برای کسی که میخواهد قرآن رو زیبا بخواند، فنی و تخصصی بخوانه و فصیح بخوانه، به هر حال رعایت مبانی تجویدی و اداء الحروف صحیح و قواعدی که علمای قرائت و تجوید تذکر داده اند، اینها ضروری و لازم است، اما شرعا واجب نیست، بلکه جزو محسنات یک قرائت است. خب انشالله ما بقیه مباحث رو در جلسات آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد. با توجه به اینکه وقت ما رو به اتمام هست، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.